أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته به این معنا اشاره کردیم که علاوه بر تحصیل علم و اطلاع از طرق معمولی، وقتی سالک به حرکت و سلوک شروع کرد، سیر را شروع کرد، از علم بالاتر یا از علوم بالاتر در ابعاد مختلف هم برخوردار می شود و این قسمت از علم علمیست که از طریق عمل پیش می آید و دیگه از طریق معمول یا از طرق معمول که عبارت است از مطالعه، فکر، یاد گرفتن و درس خوندن و امثال اینها، این قسمت از علم به دست نمیاد. در این زمینه هم بحثی کردیم در جلسه گذشته و بعد از توضیح مسئله در آخر اینجور نتیجه گرفتیم که اون قسمت از علوم که از طریق عمل به دست می آید، نه اون علومی که از طریق معمول مطالعه و بررسی و به اصطلاح درس خوندن و از استاد یاد گرفتن، نه اون قسمت از علوم، اون علومی که در ابعاد مختلف چه در رابطه با اسرار سلوک و اسرار راه یعنی طریق الالله و چه در مسائل دیگر، این قسمت از علوم که از طریق عمل پیش می آید، اینها غیر از اون علمیست که از طریق معمول به دست می آید و با سلوک حرکت عبودی تحصیل می شود. در اینجا گفتیم این علم یا این علوم که با عمل پیش می آید، این همون چیزیست که در اصطلاح قرآن و در اصطلاح روایات به نام یقین یا مراتب یقین نامیده می شود. در مرحله اول انسان از طریق معمول کسب علم می کند در ابعاد مختلف، مخصوصا در رابطه با سلوک. وقتی شروع به حرکت کرد و سلوک را شروع کرد بر اساس تصفیه باطن و تجرید باطن از جه و تهذیب و صفای باطن، با توضیحی که دادیم از علوم بالاتر با تعلیم الهی برخوردار می شود. این علوم بالاتر که طبعا مراتب دارد، ناظر بر همون مراتب یقین است یا عبارت هست از همون مراتب یقین که معمولا شنیده ایم. در جلسه گذشته مسئله که به اینجا رسید، من عرض کردم که اگر صلاح باشد و اگر خدا خواست در جلسه آینده در خصوص این مسئله یعنی یقین و مراتب یقین توضیح بیشتری عرض بکنم و حالا در این جلسه این توضیح را انشاءالله عرض بکنم. نظرتون هست در جلسه گذشته با گفتن چند مثال این حقیقت را توضیح دادیم. اولا مثلا ما عقیده داریم که خدا در همه جا حاضر است و خدا از همه چیز ظاهرتر است، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این عقیده است. علم به این مسئله داریم، هرچه تحقیقات معمولی در این باب بکنیم، هرچه مطالعه بکنیم، هرچه بررسی بکنیم و این مسئله را از طرق معمولی مطالعه و بررسی خوب هضم بکنیم، یعنی مثلا اعتقاد قطعی هم پیدا بکنیم، مسئله را خوب تحلیل هم بکنیم، این برای ما در طریق سلوک مفید است و لازم. اما این عقیده است، در مرحله عقیده است. باز اون یکی از مثال ها را تکرار میکنم که مسئله ای که این هفته باید عرض میکنیم اون را توضیح بدم. این عقیده وقتی شروع به عمل شد، یعنی وقتی سالک سلوکش را صادقانه شروع کرد و سیر را مخلصانه شروع کرد، همین عقیده صورت دیگری پیدا می کند، یعنی روشنتر می شود، یعنی اون حقیقت و واقعیتش در درجات و مراتب و مختلف برای سالک عینی می شود. از مرحله عقیده و علم ذهنی و استدلالی و عقلی به مرحله شهود می آد. یعنی اول عقیده بود بر این که خدا از همه چیز ظاهرتر است، بعد این عقیده به صورت عینی در میاد که در مراتب مختلف اگر خدا عنایت کرد سالک شاهد این حقیقت می شود که خدا از همه چیز ظاهرتر است و طبعا به هر کجا نگاه می کند خدا را می بیند، وجه الله را شاهد می شود و وجه الله را در همه جا و در همه چیز و در همه چیز و با همه چیز مشاهده می کند. همون عقیده اینجا مرحله عینی و شهودی پیدا می کند. این که مرحله عینی و شهودی همون عقیده ذهنی و علمی قطعی اولی است، این مرحله شهود و مشاهده را میگیم علم بالاتر. این دیگه نه با تحصیل، نه با مطالعه، نه با پیش استاد رفتن، نه با تحقیق، با هیچ کدوم از این طرق معمولی به این علم که شهود و مشاهده مینامیم نمیشود نائل شد. اصلا طریق رسیدنش اینها نیست، طریقش همون تصفیه باطن و تجرید درون هست که قهرن انسان آمادگی پیدا بکند با باز شدن چشم دل که چشم بالاتر انسان هست و به اصلاح دیگر با بکار افتادن بصیرت در دل، اون وقت هر کجا ناظر بشود خدا را ظاهرتر از همه چیز ببیند، در همه چیز با همه چیز ببیند. این فقط از طریق چی میاد؟ از طریق عمل میاد. این یک باب مثال بود که هفته گذشته گفتم، باز الان تکرار کردم از باب نمونه. سالک وقتی علومی را که اول کسب کرده و سعیم کرده، علومش قطعیم هست که در واقع در مرحله تحلیل و مثلا در مرحله تفصیل عبارت میشود از همون اجزاء معتقداتش در باب در ابواب مختلف و علومش در ابواب مختلف معارف، اینها به در همه ابواب به صورت یقینی در مرحله بالاتر براش مشهود و مکشوف می شود و این از طریق به حساب عمل است. بنابراین آنچه که از طریق عمل برای سالک پیش میاد و مییابد، اون حقایقی را که قبلا میدانست مییابد اون دانسته های خود را، این یافتن که خود درجات مختلف دارد نامش یقین است. چون درجات مختلف دارد قهرن یقین هم دارای چی می شود؟ دارای درجات مختلف می شود. یعنی یقین دیگه در یک مرحله نیست. آنچه سالک اول یاد گرفته چه در رابطه با اسرار و سلوک و ابعاد طریق، چه در رابطه با معارف دیگر، در رابطه با توحید، با خدا، اسماء و صفات خدا، با عوالم اخروی، با موضوعات دیگر، همه اینها به صورت‌های مختلف در مراتب مختلف راش مشهود می شود و این میگیم این سالک دارای یقین است، از اهل یقین است، یعنی علوم یقینی پیدا کرده است، از علم الیقین برخوردار شده است، مشهود شده، حقایق براش مکشوف شده. خب این همه توضیح بود، در واقع تکرار همون مطالب بود. به صورت اجمال هفته گذشته گفتیم تا ذهن شما و ما آماده بشه کلن که من مراتب یقین را برای شما توضیح بدم. حالا که فهمیدیم که علمی که از طریق عمل تحصیل می شود، که آیات روایاتش هم کلن خوندم هفته گذشته، همش توضیح دادم، حالا که فهمیدیم که علم بالاتر اونیست که از طریق عمل میاد، این علم بالاتر همون عبارت است از یقین و مراتب دارد، طبعا یقین هم مراتب دارد. حالا میپردازیم به بیان مراتب یقین. البته با این بیانی که عرض کردم، خود شما اگر تأمل بکنید به خوبی میفهمیم که مراتب یقین به یک نظر اگر دقیق باشیم، یعنی دقیق مثلا روی جزئیات و دقائقش حساب بکنیم، به یک نظر مراتب یقین حد و حصری دارد یا ندارد؟ حد و حصری ندارد، اما در یک تقسیم بندی کلی. پس از این غفلت نکنیم که مراتب یقین این که چند تا عرض خواهم کرد فقط اونها نیست، اون رؤوس مسائل است، کلیاتش است، و الا مراتب یقین حد و حصر ندارد. از اون وقتی که باب یقین به روی سالک الالله باز می شود، از اون وقتی که ابواب مشاهدات و مکاشفات به روی سالک باز می شود، سالک از یقین برخوردار است. هرچی این آیات خدا بر سالک بیشتر باشد، همین یقینش بالاتر خواهد بود. خب میبینید که سالکین در منزلت های مختلف از یقین های مختلف یعنی از علوم بالاتر با تعلیم الهی برخوردار است. بنابراین اصلش مراتبش حد و حصر ندارد و اما در یک تقسیم بندی کلی با توجه بر اون چیزی که از اشارات آیات مخصوصا بر روایات استفاده می شود یقین را تقسیم کرده اند، با توجه بر اشارات آیات و روایات یقین را تقسیم کرده اند علما اخلاق و محققین از عرفا به گاهی 3 مرحله و گاهی به 4 مرحله و گاهی به 5 مرحله. خب عرفا یعنی گفتارشون در این تقسیم کلی با استفاده از آیات و اشارات آیات تقریبا یه مقدار متفاوت، یعنی بعضی ها 3 مرحله گفتن، بعضی ها 4 مرحله، بعضی ها 5 مرحله. گرچه همه این 3 یا 4 یا 5 مرحله همش کلیات هست و نه جزئیات مسئله است. مرحله اول از من 4 مرحلهش را بر اساس اونچه که می شود به صورت یک مسئله مضبوط بیان کرد عرض می کنم، شما دقت بکنید. مرحله اول از یقین را بعضی از عرفا و بعضی از ارباب تحقیق به این صورت گفتند که همون علوم اولیه که سالک از طرق معمول، خوب دقت کنید، از طرق معمول بررسی و مطالعه و تدبر و تفکر و درس خوندن و مجاهدت‌های علمی معمولی به دست آورده در رابطه با طریق و سلوک، مبدأ، معاد و اجزای ایمان و معارف، اونها وقتی از به طور کلی یقینی و قطعی شد برای سالک و هیچ گونه شک و شبهه‌ای نبود در این معتقداتش، گفتند این مرحله اول یقین است. این دقت می‌کنید که هنوز مرحله شهود و عینیت نرسیده، همون مرحله علمی قضیه را، منتها فرقش این است که این کاملا علومش و معتقداتش و اون چیزی که یاد گرفته از حقایق براش قطعی است، هیچ گونه شائبه شک و تردید و خطورات شکامیز و تردیدامیز در درونش نیست. اینو گفتن مرحله اول یقین است. اما بعضی از عرفا دیگر این را از مرحله یقین حساب نکردند، از مراحل یقین حساب نکردند، گفتن اصلا یقین اون وقتی است که مسئله عینیت پیدا بکنه، یعنی وقتی شهود و کشف اینها شروع شد یقین شروع می شود. من الان عقیده دارم، شما هم عقیده دارید، اگر این عقاید معتقدات ما در ابواب مختلف معارف که آنچه مربوط به اسرار و سلوک است، آنچه مربوط به مسائل دیگر است، این معتقدات ما اگر جزمی بود، یعنی قطعی بود، هیچ گونه شک و شبهه درش نبود، آفتابی بودن ما به صورت یک عقیده و معتقد عقلی از طریق استدلال و تفکر و بررسی، این را بعضی ها گفتن از مراحل یقین است، بعضی ها گفتن از مراحل یقین چیه؟ نیست. حالا این و به نظرم میاد که این از مراحل یقین نیست، یقین بالاتر از این هاست، همون عقیده است، اونها عقیده بیشک است، عقیده جازم است، عقیده قطعی است و هر مؤمنی مخصوصا هر سالکی به سوی تحصیل این چنین عقیده که هیچ گونه شک و شبهه درش نباشد از طریق تفکر و تحقیق و بررسی و استدلال دعوت شده است و وظیفه‌اش است و هر چه در این باب قصور بکند براش مهلکه. مرحله دوم که در حقیقت می شود گفت مرحله اول است در یقین، همون به اصطلاح مرحله علم الیقین است. علم الیقینی که ما مرحله دوم حساب میکنیم، یه پسر مسئله را مسئله قاطی نشه به هم چیز نشه در نظرتون ها، مرحله دومه ولی بی احتضار میشه مرحله چی؟ مرحله اول. حقیقت همین است که مرحله اوله، گرچه بعضی ها مرحله دوم حساب کردن. گفتم اون عقیده است، اصلا یقین نیست، اصلا یقین یک ماهیت دیگری دارد. وقتی مسئله از ذهنیت بیرون، یعنی از ذهنیت بالا رفت و مرحله عینیت پیدا کرد، نامش یقین میشود و این از همه مرحله دوم شروع میشود که میشود گفت این مرحله اول یقین است. در هر حال این مرحله دوم یا مرحله اول حساب کنیم از یقین، این است که مرحله علم الیقین. خب آیات قرآن به این مسئله اشاره میکنند با صراحت و صراحت قرآن مثلا ناطق بر این است که انسان می تواند از مرحله از علم برخوردار باشد در نسبت به آنچه که باید بداند، که اون مرحله از علم نامش علم و یقین است. این صریحا در سوره تکاثرش اشاره شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زورتم المقابر. کلا صوفت علمون ثم کلا صوفت علمون کلا لو تعلمون علم الیقین لا تربون الجهیم ثم لا تربون نها این الیقین. در این سوره فرماید که این تکاثر شما را مشغول کرده. تکاثر یعنی اشتغال به دنیا. شما را یعنی معنی جامعه شما میشود اشتغال به دنیا، اشتغال قلبی به دنیا. شما را از حقایق محجوب کرده. الهاکم التکاثر. هفته گذشته از کردم دیگه. چون ما قلبمون مشغول است، حقایق برای ما چه روشن است روشن نیست. همه جا را حقایق پر کرده، ما نمیبینیم. هفته گذشته توضیح دادم. حتی زورتم المقابر. حقایق همه جا را پر کرده. حقایق اون عوالم اخروی، بهشت ها، جهنم ها، خدا، وجه الله، اسماء و صفات خدا، همه حقایق همه جا پر است. اما الهاکم التکاثر، شما را تکاثر دنیایی محجوب کرده. حتی زورتم المقابر. این محجوبیت شما متاسفانه تا جایی که قبور را زیارت بکنید خواهد بود با این وضع اگر پیش بروید. یعنی اونجا بیدار خواهید شد. وقتی که از این بدن مادی روح شما قطع علاقه کرد، این که قهرن مایه محجوب بودن شما هست، حجاب ها کنار رفت، دیگه اون حقایق برای شما چی می شود؟ حقایق برای شما واضح می شود. کلا. اما مسئله اینطور نیست. صوفت علمون به زودی می دانید. ثم کلا صوفت علمون. باز اینطور نیست، به زودی می دانید. کلا. اصلا مسئله این چیه؟ این است که لو تعلمون علم الیقین. همین الان اگر شما علم یقین داشتید، یعنی علمی داشتید که نامش یقین است، اگر اون را الان اینجا داشتید لازم نبود تا اون وقت صبر بکنید. اگر همین الان اون علمی را که یقین است داشتید، همین الان لترون الجحیم، شما اون جحیمی که صحبتش را میکنیم براتون اون را میدیدید. لترون همون رؤیته، رؤیت اون شهود است، میدیدید. خب این صاف، این آیه با کمال صراحت گویای این مسئله است که مرحله از علم هست که اولا از مراحل یقین است و به اصطلاح قرآن این مرحله علم و یقین است، که اگر انسان این مرحله از علم چه از یقین است برخوردار بشود، الان جهیم را چی میکند؟ الان جهیم را میبیند، نه معتقد. عقیده که داریم به جهنم مسئله است. ببینیم جهنم. خب معلوم است جهیم را میبینن. این رسلا گوشه ای از آثار علم و یقین است. کسی که جهیم را میبیند بهش را هم میبیند و چیزهای دیگری که دیدنیست باز میبیند. این به عنوان گوشه از آثار است. این آیه اینجا به مرحله از علم و یقین که به این شکل است که انسان ببیند اون چرا که هست از بهشت و جهنم و از مسائل دیگر که از ما محجوب است اشاره میکنه. کلا لو تعلمون علم الیقین. البته مفسرینی که معمولا سعی میکنن با تکلف بعضی از آیات را از این مسائل یه مقدار عرفانی اونا یک نوعی تقریبا کنارگیری دارن یا وحشت دارن، اینها خواستن این آیه را در همین زمینه طور دیگه معنی بکنن. اما حقیقت این است که باید ما تکلف به خرج ندیم. آیه را صاف معنی می‌کنیم. آیه صاف میگوید که همین الان اگر شما از علمی که یقین است و با عمل پیش میاد، نه با طرق معمول، اگر برخوردار باشید میبینید بهش. روایت هم داریم از امام صادق سلام الله در قبال اون نظرات که بعضی از مفسرینی که یه نوع وحشت دارند از اینجور معنی کردن آیات، در قبال نظرات اونها ما صریح از امام صادق سلام الله علیه روایت داریم که در این باب، یعنی در تفسیر همین آیه، این روایت را مرحوم آیت طباطبایی رحمت الله علیه و رضوان الله علیه در تفسیرش نقل میکند. در زمینه همین آیه به تفسیرش مراجعه میکنه. جلد 20 المیزان اونجا روایتی داریم از امام صادق سلام الله علیه که لو تعلمون علم الیقین یعنی چه؟ امام میفرماید المعاینه منظور دیدن است. معاینه، معاینه من شهود است دیگه، معاینه یعنی شهود دیگه، به تفسیرهای دیگر جایی نمی باقی، جایی باقی نمی گذارد. تفسیرها که میخوان آیه را طوری با تکلف طور دیگه معنی بکنند که شهود خلاصه دیگه دال و شهود نیست. این آیه آیتبات با آیه به تفسیرش مراجعه بکنند، ایشون هم اشاره کردن به نظرات مفسرینی که میخوان آیه را طور دیگه معنی بکنند و بعدم خودشون با یک اشاره گذرا و اجمالی متعرکس بفهمد خوب بیان فرموده، خیلی خوب استدلال رو خلاصه کردن و نتیجه گرفتن برای اینکه منظور اینجا معاینه است و اون روایت را هم آوردن، روایتی را که از امام صادق است که منظور اینجا از علم و یقین دیدن است، نه به اصطلاح آنچنان. خب اون پس اینجور گفتن، گفتن انسان آنچنان یقینش بالا می رود اگر آدم خوب باشد گو این که جهنم را می بیند. این گو اینجی یعنی عقیدش کامل تر می شود. اینطور نیست، لفرعون نجهی می بینید اصلا می بینید. البته من از خواهم کرد بعد الان در فرق این مرحله با مرحله بعدی که عین الیقین است از خواهم کرد یه فرقی هست و اون فرق گویا اینجا اشتباه شده که بعضی از اون پسرین خاصاً نلبون علم الیقین نطلبون الجهم، علم الیقین را اینجور معنی کنن که عقیده انسان کاملا عقیده کامل باشد. این طور نیست، این دیدن است. منتها این دیدن با آن دیدنی که در موقع قیامت در وقتش خواهد آمد یک فرقی هم چیه؟ دارد. دقت میکنید این دیدنی که اینجا برای ارباب کشف و شهود پیش میاد از علم بالاتر برخوردار میشوند، پرده ها کنار میرود و این حقایق را میبینند، این دیدنشون با اون دیدنی که همینها و غیر اینها در قیامت از اون دیدنی ها دارن فرق دارد. اون فرق یه فرقیست که الان من اجبالا بهش در موقع بیان مرتبه دوم اشاره میکنم. به هر صورت روایت هم داریم که این لو تعلمون علم الیقین مرحله ای از علم است که به معاینه مربوط است و طلبون نجد. حالا اینجا ممکنه از بعضی از دوستان احیانا اگر کسی باشد آشنا نداشته باشد ممکنه سوالاتی در نظرشون پیش بیاد که آیا اصلا جهنم الان هست؟ بله الان هست، اینا در جاهلش بحث شده الان هست، حتی جهنم من و شما تک تک هم اگر باشد هست، اگر بهشت هم باشد که هست، منتها معلوم است که اون اگر اول درست است، یعنی هست، یعنی یا بهشت ما هست یا چی؟ یا جهنم ما هست. این بحثی که میکنن جهنم هست یا بعد خلق خواهد شد، بهش هست یا خلق خواهد شد که معمولا در بحث ها بحث میشود، سوال مطرح میشود، مسلم است که بهش هست و جهنم هست، نه اینکه بعدا خواهد شد و نه تنها کل بهش و جهنم بلکه بهشت هر کس و عالم هر کس در بهش و جهنم هر کس و جهنم هر کس در جهنم، همش الان هست، اخلن هست، الان هم هست، بعدن هم هست. مسئله که هست بعدن ظهور پیدا خواهد کرد، اینو قبلا دیگه در مباحث معاد ما گفتیم و در بحث. خب این مرتبه دوم از یقین بود که گفتم اگر دقیق حساب بکنیم مرتبه اول از یقین است که با سرود پیش میاد. اشتباه نکنیم، این چیزی باز تکرار میکنم، این علمیست که از طریق عمل پیش میاد، نه با مطالعه، نه با فکر، نه با تلقین، نه با استاد دیدن، نه با دعا، نه با توسل، هیچ کدام. البته مگر دعا و توسل انسان را ببرد اونجا که حجاب ها برطرف بشه، یعنی انسان را مؤید بکند، دعا بکنه، توسل بکنه، عنایات خدا شمول پیدا بکنه به حالش، توجهات معصومین بیشتر بشه، تصرفات اولیا بالاتر بشه و انسان حجاب ها کنار برود و آنچه را که هست و محجوب از اون هست اونها را بیابد. مرحله دوم مرحله عین الیقین است. این سوره را که خوندیم همین سوره در همون آیه بعدیش مرحله دوم از یقین اشاره میکند. مرحله دوم از یقین میبینیم در این آیه میگوید که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، بعد میفرماید ثم لترون نها عین الیقین. آیه شما باشید و ما باشیم صاف معنی میکنیم، آیه میگوید که اگر شما از علمی که یقین است، از علم در مرتبه یقین برخوردار باشید، جهیم را میبینید. ولی فرماید ثم سپس لترونها، شما میبینید جهنم را عین الیقین، به صورت عین الیقین. این معلوم است که این دیدنی که به تعبیر قرآن عین الیقین است، غیر از اون علم الیقین است. علم الیقین علمی که بود، شهودی بود که توضیح دادم. عین الیقین فرقش با علم الیقین چیه؟ عین الیقین در کلمه عین اگر دقت کنید خودش گویای فرق است. اون علمی است، یقینی است، میبینم. این عین یقین است. عین یقین با علم یقین، این یعنی مرتبه دوم با مرتبه اول فرقش، که الان هم قبلا گفتم فرقش رو عرض میکنم. فرقش را اگر بخواهیم در جمله بگیم، که زیاد در جمله پیاده نمیشود، اما در حدی که چاره نیست در جمله میآید و در حدی که با عبارات الفاظ ما میتونیم بگیم و شما هم باشید همینطور، دیگه بیش از این چاره ای نیست. یعنی در واقع میشود گفت که برای بیان فرق این دو الفاظ قاصر است، چون فرقش خیلی باریک است. اما خب در حدی که میشود الفاظ در اینجا کارگر باشد و کار بکنند، باید اینطور بگیم علم الیقین که در مرحله اول یقین برای سالکین الله در اینجا پیش می آید، با عین الیقین فرقش این است که اون از دور است، این یکی از چیه؟ از نزدیک است. اون گویا از دور می بیند، اون که گفتم بعضی از تفسیر اونجا اشتباه کردن، این گویایی داریم، گویایی داریم، ولی گویا در این فرق است که در اینجا هست. این مدار دقیق، حالا کلمه گویا را من به کار نبرم که اشتباه آمیزه. علم الیقین یه مدار از دور است، عین الیقین از نزدیک است. اونی که سالکی که اینجا مشاهده می کند بهش و جهیم و اون حقایق پشت پرده را، همین سالک بعد از اینکه مرد در برزه و در قیامت، اون وقتی که مخصوصا در قیامت جهنم را میبیند، بهش را میبیند، در بهش قرار میگیرد و بهش را میبیند و جهنم را میبیند و هوای دیگر را میبیند، اون از نزدیک میبیند. ولی قبلا از کجا میدید؟ از دور میدید. فرق علم الیقین با عین الیقین این چنین، علم الیقینی از دور میبیند، عین الیقینی کاملا از نزدیک میبیند. بیش از این دیگه نمیشود در لفظ گفت. عرفا آمدن در اینجا در بیان فرق این را گفتن که اینها به اصطلاح با کلمه کأنه و انه گفتن. برای اینکه الفاظ در اینجا قاصر است، عرفا و اهل تحقیق در اینجا این دو کلمه را به کار بردن. گفتن مرحله اول یقین که علم الیقین است، این مرحله کأنه است، کأنه. مرحله دوم که مرحله عین الیقین است، مرحله ان است. دقت میکنید، مرحله کأنه و مرحله چی؟ مرحله ان. و گاهی تعبیر کردم منزلت کأنه و منزلت ان. اونها که از ارباب کشف و شهود هستند و از علم الیقین برخوردارن، میگن قرآنی در منزلت کأنه است، اون یکی در منزلت ان است. یعنی اون یک نوع کأنه، چن نمیبیند، اون یکی میبیند. این یکی دور است، آن یکی چیه؟ نزدیک است. بس سلام دیگه، بیش از این من لفظی پیدا نمی کنم. اگر شما از اهلش بودید اون وقت خودتون خوب میفهمید، ما هم اگر از اهلش بودیم بیشتر میفهمید. همینقدر من میدانم که لفظ اینجاها کارگر نیست، شما هم اگر یه مدار تدبر رو کنید میفهمید که اینجاها لفظ کارگر نیست. یه دوری و نزدیکی در این بین هست و این به مراتب یقین مربوط است. علی سلام الله علیه خب میدید اون دیدنی ها را و میافت اون یافتنی ها را، نگامش هم خیلی بالاتر از اینها بود، اما خب چون که صد آمد نود هم پیش ماست، فردا نمیگیم مقام علی سلام الله علیه این بود که جهنم را اینجا میدید، بهش را اینجا میدید، نگامش خیلی بالاتر از اینهاست. فرضا میفرمود که اگر پرده برفتد به یقین من اضافه نمی شود. اونی که ببینید، اونی که در مرحله علم الیقین است در اینجا و در همین مرحله مونده، این وقتی مرد در قیامت از نزدیک بهش و جهنم و حقایق را دید، اون با دیدنش با اینجا فرق میکند یا نمیکند؟ بله فرق میکند دیگه. قهرن وقتی پرده میفتد اون دیدنش با این دیدنش چی میکنه؟ فرق میکنه. اما علی سلام الله علیه فرمود که اگر پرده هم برفتد مزدد تو یقینا، یعنی مراحل را من رفتم بالا. این بیان علی سلام الله علیه خیلی معناها دارد. یکیش همین است که به خوبی روشنگر این است که در بعضی از مراحل یقین کمون داشتن علم الیقین است و نرسیدن به این الیقین، انسان گرچه از یقین برخوردار است اما اگر پرده ها برفتد با مرگ و با ورود به قیامت، یقینش چی می شود؟ بالا می رود. اما یقین من طوری بالا رفته که پرده هم برود کنار، هیچ فرقی چیه؟ نمی کند. لو توش کلغتا مزدفت یقین. خب حالا در این وسط این رسکم همه اینها برای من شما لفظ است، اما خب چاره نیست. حالا بحث اخلاقی و تزکیه میکنیم، اینها رو باید بگیم دیگه، نگیم زود. بالاخره گذری از اینجور چیزها باید ما هم بحثی کرده باشیم. من یک شعری در اینجا از مثنوی نوشتم که همین الان خوب است در اینجا بخوانم براش. دو سه سطره. اینها حرف هست، من میگم شما هم میشنوید. حتی حرفشو نه من خوب میگم، نه شما خوب تصور میکنید، نه اونها که بهتر از ما میگن باز خوب میگن، و نه مستمعی های بهتر از شما خوب تصور میکنن. بالاخره اونه که اهلش هست مال اونهاست. اینها برای ما یک داستان مانند گفتن دیگه. مثنوی میگوید که لحن مرغان را اگر واصف شوی، والا ما اینطور هستیم دیگه. البته نه تنها این بحث ما اینطور است، همین من و شما که بلند میشم نماز میخوانیم، ما درست همین شعر مثنوی اونجا رو شامله. مثلا من و شما هم نماز میخوانیم، ما درست مانند کسی که صدای بلبل را در بیاریم. مثلا از این آدم ها کسانی میشه من اینجور تقلید میکنن صدای بلبل را در اونجا که عشق بر گل دارد و رازی با گل و حسابی در اونجا و خیلی حساب ها، صداشو در میاره. اما دیگه از بقیه آنچه که عوالم بلبل است کلن در غفلت هستش، خبر ندارد اون در چه عالمش چی میگوید. همینقدر یه تقلید سوری، یک به اصطلاح تقلید سوری زبانی میکنیم دیگه. نماز که من رو شما میخوانیم اینجور هست دیگه. لحن مرغان را اگر واصف شوی، بر ضمیر مرغ چی واقف شوی. حقیقت این است. حالا ما هم میگیم که بلند میشیم میگیم رسول الله صلوات الله علیه در معراجش قدم به قدم با اختزاء حال، با ایجاب حال و مقام گفت الله اکبر، باز الله اکبر، باز الله اکبر. همینطور حساب بود، چهار تا گفته یه در هر کدامش مسئله بود، عالمی بود، حسابی بود، کتابی بود. بعد کتاب و حساب و عالم عوض شد، اشهد و لا اله الا الله دوباره عوض شد، تکرار شد، اشهد و لا اله الا الله دوباره. همینطور تا آمد به اونجا که الله اکبر، خب عالم همش سیر بود و به اختزاء سیر و ایجاب حال بسم الله الرحمن الرحیم تا رفت رکوع الله اکبر سبحان ربی العظیم همش. اما من و شما الان لحن مرغان را چه هستیم؟ الان ما نماز میکنیم واسطه خدا، خودش هم اینطور فرمود و فرمود الان شما هم اینطور تقلید در بیار ببینیم چی میشه. ترجمه کنیم. اما گفته این تقلیدتون اگر راهی که ما میگیم پیش بیاد، این تقلید شما به حقیقت میرسد، نماز شما هم نماز میشه. اما فعلا نماز من و شما هم اینطوره، فعلا این صحبت ها هم اینطوره. الان من صحبت میکنم نمیدم علم و یقین این و یقین اون حقیقت هست و برای اهلش هم با حقیقت هست. در صورت لحن مرغان را اگر واصف شوی، بر ضمیر مرغ چی واقف شوی. چشم هم که نمیبیند، حالا این اندازش را هم چشم کار نمی کند. در بیاموزی سفیر بلبلی، تو چه دانی کو چه گوید با گلی. رجوع کردی در بیاموزی سفیر بلبلی، سفیر بلبلی تو چه دانی کو چه گوید با گلی.